بعد از چند ثانیه یه سری موتور باز میشن که رانش معکوس انجام میدن و فضاپیما رو یه جورایی به سمت بالا هل میدن که با اون سرعت چند هزار کیلومتر بر ساعت که داره میره محکم به مریخ اصابت نکنه و این کنترل ها انجام میشه و بعد شما میبینید که خیلی شیک و ترتمیز این رو فرود میارن روی سطح مریخ. ولی اگه این کارا رو نکنن با توجه به اینکه اتمسفر مریخ بسیار رقیقه ما نمیتونیم سرعت، یعنی سرعت اینا کنترل نمیشه و اینا به سطح مریخ برخورد میکنن.
انگار مثلا یک قایق رو پرت کنید توی استخر خالی.
دقیقاً همین اتفاق میفته و اینقدر سرعت اینا کنترل نمیشه. و حالا همین رو بیایم در مورد زیست انسان صحبت بکنیم. ما داریم راجع به سیاره صحبت میکنیم که اولا غلظت جوش کمه، دوما اون جوی هم که داره درصد زیادیش رو کربن دی اکسید و کربن مونوکسید تشکیل میدن، درصد بسیار کمی اکسیژن داره و حالا ما قراره اونجا تنفس بکنیم. و نکته جالب اینه که یکی از کارهایی که ماموریت استقامت روی مریخ انجام داد این بود که با یک ابزار خاصی که سالها صرف توسعه شده بود اومد از جو مریخ اکسیژن تولید بکنه، اکسیژن قابل تنفس تولید بکنه که البته موفق هم بود. ولی خب شما فرض بکنید برای یک انسان اگه بخواد این ابزار اکسیژن تولید بکنه مثلا 100 تا ابزار مشابه داشته باشیم یا انقدر باید اینو توسعه بدیم که ظرفیت تولید اکسیژنش خیلی بره بالا فقط برای یک نفر. و خب حالا ما اگر بخوایم به سفر به مریخ داشته باشیم یک نفر فرستادن یک انسان یک فضانورد هر چند زبده به مریخ کار اشتباهیه، چون به هر جهت مدت زمان زیادی طول میکشه، قریب به 2 سال تا این در واقع محموله‌ای که ما از زمین میفرستیم به مریخ برسه اونجا فرود بیاد و یک نفر باشه قطعا دیوونه میشه. ولی نکته دیگه راجع به مریخ اینه که جاذبه اونجا 40% جاذبه زمینه. اینو باید از این زاویه ببینیم که مایی که بدنمون روی جاذبه زمین عادت داره و یک فشاری از طرف جاذبه داره به عضلات ما میاد و اینجا رشد کردیم و اینجا تکامل پیدا کردیم، سیر زیست ما در مریخ متفاوت خواهد بود. جایی که جاذبه کمتره و قطعا عضلات ما تحلیل میرن و حالا صحبت زادآوری هم میشه، ولی فکر میکنم نسل‌هایی که در مریخ قرار تکامل پیدا بکنن اوایلش تلفات خواهند داشت به خاطر اینکه جاذبه اونجا کمه و نوزادی که تازه متولد میشه با جاذبه کمتری مواجه، استخوناش قطعا کش خواهد اومد و قد و قامت دراز و کشیده خواهد داشت، ولی نسل‌های اول نمیتونن به احتمال زیاد با این قضیه کنار بیان و بعد از تلفات طولانی و زیست انسان‌های متعدد در مریخ شاید این اتفاق بیفته. یا اینکه پزشکی فضا همونقدر که تکنولوژی در این حوزه داره پیشرفت میکنه پیشرفت خواهد کرد و یه تمهیداتی میاندیشی که البته فعلا خبری نیست. یکی از مهمترین خلاهای ما در تمام ماموریت‌های فضایی سرنشیندار، چه ماموریت‌های به ماه، چه ایستگاه فضایی و چه سیارات و قمرهای دوردست که حالا در رویاهامون داریم بهش فکر میکنیم، همین قضیه پزشکیه که واقعا چه اتفاقی خواهد افتاد. حتی از بعد روانی قضیه هم انسان‌ها در مدت طولانی سفر به فضا چطور با هم تعامل خواهند کرد، چون ارتباط مستقیم با زمین داشتن هم بسیار دشواره. همطور که آقای کیفرگی تو صحبتشون گفتن سیگنال های در واقع رادیویی که قراره مثلا از مریخ به زمین منتقل بشه چند دقیقه توی راه خواهد بود، یعنی شما یه سلام میگی چند دقیقه بعد ساکن زمین میشنوه و چند دقیقه بعد به شما جواب میده. یهو میبینی یه سلام علیک مثلا 20 دقیقه 15 دقیقه رفت و برگشت طول کشید و در واقع خیلی ارتباط عجیب
تعاملات اجتماعی دقیقا. در واقع خودش یک موزل میتونه
دقیقا باشه. بخاطر همینه که اصلا میگن اگر فرضاً یک روزی بخوایم یه مجموعه از انسان‌ها رو به مریخ بفرستیم 5 نفر 6 نفر سعی می‌کنیم از ملیت‌های مختلف جنسیت‌های مختلف و فرهنگ‌های مختلف اینا رو بفرستیم که اینها بتونن تعامل بکنن با هم و جنبه‌های مختلف مثلا فرهنگ همو کاوش بکنن بفهمن و یاد بگیرن.
اگه اینکه مثلا شازده کوچولو با گلشون سرگرم
اگر این امکان بود که خیلی خوب میشد، ولی متاسفانه انسان در بند تعاملات اجتماعیشه و خیلی هم وابسته است بهش و ممکنه اگر بهش بی‌توجهی بشه تلفات داشته باشه.
در مورد گیاهان هم تحقیقی شده که آیا اونجا مثلا امکان رشدشون وجود داره؟
خاک مریخ رو ماموریت‌های مختلفی بررسی کردن و در عمل ما کشت انجام ندادیم روی مریخ، برخلاف اون چی که مثلا در فیلم مریخی یا مارشن دیدیم، ولی در عمل نه چنین اتفاقی نیفتاده. ما خاک رو بررسی کردیم، احتمال میره که با یک سری اصلاحاتی با یک سری اصطلاحا مودیفیکیشن هایی بشه خاک مریخ رو در واقع طوری تغییر داد که بتونیم در واقع اونجا گیاهان رو کشت بکنیم. نکته بعدی در مورد مریخ اینه که عناصر پوسته مریخ بسیار شبیه به عناصری که در پوسته زمین قرار داره و این باز نوید این رو به ما میده که شاید ما از این حس بیشتر با مریخ آشنا باشیم. همطور که آقای کیفرگیر گفتن یکی از جذابترین و خفنترین ماموریت‌های مریخ ماموریت اینسایت روی مریخ فرود اومد، بعد از 3 ماه ابزاراشو باز کرد و عمق مریخ رو سعی کرد تا اونجایی که اون بازوی رباتیک در واقع وصل بهش اجازه میده کاوش بکنه، لرزه نگاری بکنه، از عمق مریخ اطلاعات بیشتری به ما بده، به ما بگه که پایین تر از سطح مریخ عناصر به چه شکلن و ما حدس میزنیم که به دقت بسیار زیادی هسته مریخ هم مشابه هسته زمینه، هرچند که به لحاظ ساختار زمین شناسی مقدار قابل توجهی متفاوتن ولی شباهت های خوبی هم دارن. و نکات مثبتی هم در مورد مریخ و زیست در اون هست، مثلا انحراف محور مریخ مشابه انحراف محور زمینه. ما میدونیم که محور زمین حدود 23.5 درجه انحراف داره در فضا و این انحراف محور منجر به وجود اومدن فصل ها روی زمینه. هم که میگیم بهار، تابستان، پاییز، زمستان به دوری و نزدیکی خورشید از ما ربطی نداره، به انحراف محور زمین ربط داره که منجر میشه ما در روزهای مختلف سال زاویه های تابش مختلفی از خورشید دریافت بکنیم. مثلا اگر در نیمکره شمالی تابستانه، ما داریم بیشترین زاویه تابش رو تجربه میکنیم، همزمان در نیمکره جنوبی زمستانه و اونها دارن کمترین زاویه تابش رو تجربه میکنن و برعکس و ادامه این ماجرا.
فاصله ما با خورشید کم و زیاد نمیشه.
کم و زیاد میشه ولی روی فصل تاثیر نداره. نکته جالب اصلا اینه که در تابستان که زمین داره بالاترین دماش رو ساکن نیمکره شمالی مثلا تجربه میکنه، خورشید در دورترین فاصلهش از زمان قرار از زمین قرار میگیره، در دهه اول تیر ماه مثلا 12-13 تیر ماه شاید، و در زمستان یعنی در دی ماه که خورشید نزدیکترین فاصلهش رو با زمین داره، نیمکره شمالی داره زمستان رو تجربه میکنه و ماجرا اصلا فاصله نیست و بلکه زاویه تابشه.
عجب. این فکر کنم تو کتابای درسی اون موقع اشتباهمون یاد دادن، یعنی جزو مواردی که کاش اصلاحش بکنه اگه هنوزم به همون شکل توضیح دادم به بچه ها. خیلی ممنونم،
قربان شما. نکته بسیار مهم دیگه اینه که شبانه روز مریخ و زمین تقریبا نزدیک به همه. مریخ حدود 24 ساعت و 37 دقیقه است طول شبانه روزش که باز برای زیست انسان خیلی مهمه، ولی سال مریخی طولانیه دیگه، یعنی یه چیزی حدود مثلا 687 روز طول میکشه تا مریخ دور خورشید بچرخه و به همین ترتیب
جوون میشیم بریم اونجا یا
آره دیگه عدد سنمون کمتر میشه، ولی روزهایی که در واقع زیستیم که حالا تغییر نمیکنه و فصلها خب طولشون دو برابر میشه، این سال طولانی تر باز درک ما رو نسبت به زمان تغییر میده و معلوم نیست که در ادامه با چه مسائلی مواجه میشه.
خب آب و هوا چطوره؟
آب و هوا که خیلی واقعا آب و هوای مریخ آب و هوای خشن و بدیه و نکته خیلی جالب راجبش اینه که منفی 140 درجه سانتیگراد دما رو تجربه میکنه ساکن مریخی، از اون طرف هم مثبت مثلا 20 درجه سانتیگراد رو تجربه میکنه. در موارد این اختلاف بیشتر میشه، من میانگینش رو گفتم و شما فرض بکنید که یک ساکن در طول یک سال داره 160 درجه اختلاف دما رو تقریبا تجربه میکنه و واقعا چی ازش قرار بمونه؟ شما مثل بیابان لوت میمونه در ایران، در یک شبانه روز مثلا فرض کنید یک روز آفتابی تابستان دما میرسه به حدود بیش از 70 درجه سانتیگراد، در زمستان دما مثلا میرسه به منفی 15 درجه و مثلا یه ساکن اونجا اگه یکی دائما ساکن اونجا باشه که حالا نیست، داره حدود 90 درجه اختلاف دما رو تجربه میکنه، یه ترک میخوره، تیکه تیکه میشه.
آقا سهامای ایلان ماسک همینجوری داره افت میکنه در مورد مریخ، زمینای مریخ هم کشید پایین. ولی واقعا چه کاریه آقا، این زمین خودمون یه ذره قدرش رو بیشتر بدونیم تو رو خدا، مردم عزیز یه مقداری حواسمون رو بیشتر به محیط زیستمون جلب بکنیم و مواظبش باشیم که حالا جدا از شوخی حتما که اتفاق خوبیه کشف سیارات دیگه، ولی هیچ جا زمین نمیشه به نظرم، هیچ جا زمین نمیشه. علم بهتر است. یه بسته صوتی داریم آماده پخش که اختصاص داره به معرفی یکی از دانشمندان ایرانی که در پروژه جیمز وب همکاری میکنن و قراره خانم دکتر بهاره صفوی در رابطه با ایشون برامون صحبت کنه.
سلام، شب همگی به خیر باشه. من بهار صفوی هستم. امشب به بهونه اخبار این روزها که درباره تلسکوپ جیمز وب هست، میخواییم درباره یه دانشمند جوان ایرانی حاضر در پروژه جیمز وب صحبت کنیم. خیلی خیلی از ما این روزها خب تصاویری که توسط جیمز وب مخابره شده و ملاحظه کردیم شگفت زده شدیم و دریچه های نوینی رو این تلسکوپ به روی همگی ماها گشوده. حالا اگر بخوایم خیلی خلاصه درباره جیمز وب صحبت کنیم، باید بگیم که در واقع ناسا با همکاری آژانس فضای اروپا و آژانس فضایی کانادا دهه هاست که روی این تلسکوپ کار میکنه و حدود 10 میلیارد دلار هم برای ساخت جیمز وب هزینه کرده. هدف اصلی این تلسکوپ اینه که چگونگی شکل‌گیری و تکامل کهکشان‌ها پس از مهبانک رو بررسی کنه و قصد داره با نگاهی به اعماق کیهان تصاویری از اولین کهکشان‌هایی که تاکنون شکل گرفتن رو ثبت کنه. اما این تلسکوپ و نتایجش رو که ما می‌بینیم و ازش لذت می‌بریم حاصل تلاش‌های دانشمندان مختلف و متفاوتی هستش که در پروژه جیمز وب فعال هستن. یکی از این دانشمندان خانم دکتر آیرین شیوایی هستن. ایشون سال‌های زیادی که در زمینه نجوم و کیهان‌شناسی فعالند و محقق فوق دکترای دانشگاه آریزونا و عضو تیم علمی جیمز وب هستند. یکی از دانشمندان ایرانی که در توسعه این تلسکوپ سهم بسزایی داشتند. خانم شیوایی رو شاید خیلی از همکاران ما در حوزه رسانه بشناسند. خیلی از کسانی که به نجوم علاقه‌مند هستند هم با ایشون احتمالاً آشنا هستند. متولد 1366 تهران هستند. مقطع لیسانس فیزیکشون رو در دانشگاه تهران سپری کردند، عازم آمریکا شدند، مدت‌ها در رصدخانه زعفرانی تدریس می‌کردن، با مجلات و نشریات مختلف همکاری داشتند، از جمله در روزنامه جامعه جم سال‌های متمادی یادداشت می‌نوشتند. الان به صورت حرفه‌ای در حوزه کیهان‌شناسی فعالن. به هر حال درباره نقششون در تلسکوپ جیمز وب تاکید کردن که در رصدخانه استیوارد دانشگاه آریزونا به عنوان عضوی از تیم علمی رصد زمان تضمین شده، ابزار فروسرخ میانی و دوربین مادون قرمز نزدیک هستند. یه نکته خیلی جالبی که وجود داره، خانم آیرین شیوایی به عنوان تنها خانوم یا جز معدود کسانی بودند که از ایران به قطب جنوب سفر کردن. البته که این موضوع مال سالها قبل هست، زمانی که در یک سفر علمی بین‌المللی به همراه دانش آموزان و دانشجویان سراسر دنیا به نمایندگی از ایران به سفر قطب جنوب رفتن. این برنامه رو یه مؤسسه بین‌المللی کانادایی انجام داد و جالب اینه که هزینه سفر خانم شیوایی رو خانم انوشه انصاری پرداخت کرد. اون سفر انقدر جذاب بود برای خانم شیوایی که چند بار تاکید کردن که ممکنه که من به جای کیهانشناسی یخچالشناسی رو ادامه بدم و هر حال به نظر میرسه که همون مسیر کیهانشناسی رو سپری کردن و درش موفق بودن. امیدواریم که موفقیت‌هاشون روزافزون باشه.
خیلی متشکرم که انتخاب شما علم بهتر است رادیو تهرانه. ممنونم که با ما در ارتباط هم هستید. دوستان گفتن اون رویا رو چند فروختن راجب پروژه‌ای که ابتدای برنامه،
بله بله، پروژه مارس وان. راستش بخواید از مردم هیچ پولی دریافت نشد فکر کنم در خلال اون پروژه، مگر توی مرحله دومش که فکر میکنم مثلا از بین برگزیده‌های اولیه که چند هزار نفر بودن نفری حدود 30 دلار فکر میکنم، دقیق خاطرم نیست اون موقع چقدر، حدود 30 دلار دریافت شد. ولی نکته اینه که اینها با یک همچین رویا رو به مردم فروختن، ولی پولش رو از اسپانسرهایی گرفتن که خیال تبلیغات و اینها داشتن.
دمشون گرم دیگه آقا. پس واقعا به نظرم در مجموع هم که هوای مردم رو داشتن باز دمشون گرم. آقا مهدی از خیابان خاوران برای اون پیام فرستادن، نوشتن شما باید معلمتون رو عوض میکردید چون به ما میگفتن که تابستون فاصله خورشید با همون بیشتره و یعنی بهشون درست میگفتن دیگه.
معلم خوبی داشتید.
ما شما معلم خوبی داشتید. قدرشو بدونید. نه منم گفتم توی کتاب‌ها بر راجب فاصله خورشید نبود، راجب این بود که در خصوص زوایای تابش نور خورشید به زمین یادم میاد که توضیح در کتاب‌های ما موقع ارائه نشده بود و به شکل دیگری حالا داستان فصل‌ها رو برامون تعریف می‌کردم. چقدرم یادمه الان. بگذریم. برگردیم به مریخ و اینکه آقای تیمار آیا ممکنه که مریخ رو از زمین تماشا کنیم با چشم غیر مسلح؟
بله بله، همین شبها اتفاقا فرصت خوبیه که بدون استفاده از هیچ ابزاری ما بریم بشینیم و سیاره مریخ رو تماشا بکنیم، از دل شهرهای بزرگ و کلان شهرها، حتی در دل آلودگی نوری هم ما میتونیم مریخ رو این شبها ببینیم و تنها چیزی که نیاز داریم یک پشت بام یا یک تراسیه که رو به افق شرقی باشه و در به سمت افق شرق مانعی جلومون نباشه، اصطلاحا افقمون بسته نباشه. مثلا من نرم رو پشت بامون به سمت شرق بیستم به جن که آسمان رو ببینم، یه برجی مثلا 20 طبقه جلوم رفته باشه بالا.
آره.
و اگر حوالی ساعت مثلا 4 صبح 4 و نیم صبح هرچه به طلوع نزدیکتر بشیم وضعیت بهتر میشه، تا زمانی که آسمان تاریکه یا در گرگو میشه و خورشید طلوع نکرده به سمت افق شرقی نگاه بکنیم حوالی شرق، میتونیم مریخ رو مثل یک نقطه نورانی نارنجی رنگ سرخ رنگ ببینیم که در واقع داره کم کم از افق میاد بالا و شبیه یک ستاره دیده میشه، ولی اگه خوب نگاه بکنیم و جایی که توش ساکنیم افق غبارآلودی نداشته باشه، کثیف نباشه افقمون، میبینیم که همه ستاره ها دارن چشمک میزنن ولی یک نوری اونجا چشمک نمیزنه و اون نور در واقع سیاره مریخه که با رنگ سرخ و نارنجی خودش این شبها خیلی خوب خودنمایی میکنه و دمدمای صبح میشه دیدش.
و با استفاده از ابزارهای در دسترس چیه؟ همین شکل میبینیم یا اینکه نه زیباتر؟
ببینید کلا نگاه کردن به سیارها، اگر مشتری و زحل رو جدا بکنیم، داستان نگاه کردن بهشون یک مهارت، به خصوص مریخ، بذار اینجوری بگم، نگاه کردن به مریخ یک مهارت بالایی میخواد. یعنی کلا پای تلسکوپ که میریم اینجوری نیستش که برم از پای تلسکوپ خیلی خوب نگاه بکنم کف مریخ رو ببینم،
حالا که هر رو میبینیم حتی
ابزاری نداریم که این کارو بکنه، ولی وقتی مریخ رو نگاه میکنیم اون چی که با چشم غیر مسلح میاد، اون چی که با یه تلسکوپ میبینیم، اگر منجم نباشیم و مهارت دید رو در طی چندین شب رصدی تو خودمون تقویت نکرده باشیم، خیلی یک نقطه نورانی ساده میبینیمش. ولی اگه بلد باشیم نگاه بکنیم، میتونیم یه سری نقاطی رو روی مریخ ببینیم، یه سری مناطقی رو ببینیم که انگار رنگشون غلیظ‌تره، یعنی کنتراست رنگی، تضاد رنگی دارن با اطرافشون. مثلا اینها دشت‌های وسیع سطح مریخن و در واقع یک همچین جزئیاتی رو بله میشه دید، ولی مثلا ما بلندترین قله منظومه شمسی رو، قله آتشفشانی رو، کوهستان اولمپ یا اولیمپوس رو روی مریخ داریم که حدود 3 برابر قله اورست ارتفاعشه، ولی خب با هیچ ابزاری از روی زمین با تلسکوپ‌های آماتوری در واقع نمیشه دیدش.
بسیار خب، امیدوارم پس پیشنهاد امشب برنامه علم بهتر است یادتون نره، نزدیکای طلوع آفتاب رو به افق شرق اگر نگاه بکنید ممکنه بتونید مریخ رو تماشا کنید. برگردیم به ماموریت هایی که در خصوص اکتشاف مریخ صورت گرفته، میشه بهشون اشاره بکنیم اینکه کدومش برای خود جذاب تر بوده؟
من خیلی برام مهمه اینو بگم که ما وقتی یک چیزی، یک محموله، یک ابزار علمی رو به سمت یک سیاره میفرستیم، اینا طبقه بندی های مختلفی دارن. مثلا به یک سریشون میگیم اوربیتر یا مدارگرد، اینها میرن دور اون سیاره مد نظر یا اون سوژه مد نظر میچرخن و با چرخششون داده های مختلفی میگیرن، عکس میگیرن، با ابزارهایی که دارن میدان مغناطیسی رو میسنجن، با یک روش این شکلی سعی میکنن اطلاعات ما رو توسعه بده. همینها در ماموریت های تحت عنوان رله های مخابراتی هم استفاده میشن، همونطور که تو صحبت هامون گفتیم. یک دسته دیگه از اینا هستن که روی سطح مریخ فرود میان و همونجا که فرود اومدن کارشون رو میکنن، دیگه نیاز به حرکت ندارن، یا نهایتا یه محدوده کوچکی رو جابجا میشن تا به نقطه مورد نظرشون برسن و اونجا که رسیدن دیگه کارشون همینه، اونجا بررسی‌های لازم رو انجام میدن. مثل اینسایت که اتفاقا ماموریت مورد علاقه منم هست. اینسایت در واقع یک پروژه فضایی بود که ناسا به سمت مریخ فرستاد تا این روی مریخ فرود بیاد، با استفاده از مته‌ها و بازوی مکانیکی که داره مریخ رو حفر بکنه و ببینه اون زیر چه خبره، لرزه سنجی بکنه و لرزه نگاری بکنه در واقع و اطلاعات بیشتری به ما بده از عمق مریخ. ما سطح مریخ رو دیده بودیم، عکس گرفته بودیم، نقشه دقیقی ازش داشتیم، عجایبش رو سالهای سال کاوش کرده بودیم، ولی هیچ وقت نمی‌دونست اون تو چه خبره. ماموریت در واقع اینسایت سال 2018 با همکاری سازمان فضایی اروپا، JPL ناسا و شرکت لاکید مارتین که در صنایع هوایی خیلی شرکت معروفیه به مریخ رفت. آخرین تماسمون با این سطح نشین سال 2022 بود که دیگه ماموریتش تمام شد، یه جاهایی هم ناموفق بود، اولش داشت شکست میخورد. خوش شانسی در واقع دانشمندان بود که اون مته‌ای که داشت توی زمین فرو میکرد یه جایی با مشکل مواجه شد، بعد به طور اتفاقی درست شد و کارش رو انجام داد، یه دیتاهای ارزشمندی به ما داد و کارش رو تموم کرد. همین 4 سال براش تموم شد. و یک ماموریت دیگه که من خیلی بهش علاقه دارم میره به دسته اون ربات هایی که ما بهشون میگیم مریخ نورد یا مارس روور، که اینها روی مریخ یه جای فرود میان و بعد شروع میکنن به پیمودن یک مسافتی عجب. که اهداف مختلفی تو مسیرشون ببینن. معروف ترینشون همون کنجکاویه که از سال 2012 رفت و خیلی محققان ایرانی در اون پروژه دخیل بودن، از جمله آقای بوباک فردوسی و دکتر فیروز نادری. ولی بعد از اون هم یک ماموریتی مشابه، یعنی دقیقاً یه رباتیه که ظاهرش مشابه اونه، کمی غول‌پیکرتره، به اسم استقامت یا پرسیویرنس به سمت مریخ رفت. این ماموریت برای من از این حیث جذاب بود که فرود اومدن روی مریخ رو اصلا متحول کرد و با سیستم‌های ریموت سنسینگ و هوش مصنوعی چیزهایی روش تعبیه شده بود که وقتی به سمت مریخ داشت می‌نشست خودش می‌دید، ربات به طور هوشمند می‌دید که کجا داره می‌شینه، چون قابل کنترل که نیست، همه اینا باید خودکار انجام بشه.
بله.
و متوجه بود کجا داره می‌شینه و این از این حیث حائز اهمیته که ما وقتی روی مریخ فرود میایم، یعنی می‌خوایم فرود بیایم، نمی‌دونیم دقیقاً کجا فرود میایم، یه بیزی بزرگی رو در نظر می‌گیریم، می‌گیم مثلا توی این محدوده ما فرود میایم. مثل ماه نیست که مثلا من به شما بگم آقا من در همین استودیو فرود خواهم اومد و دقیقاً هم همینجا فرود میام. مریخ مقدار سازوکارش پیچیده‌تر و این اتفاق که میفته این میشه ماموریت محبوب من که چیه؟ یک مریخ نورده. و این مریخ نورد در دل خودش، یعنی مثل یک مادری بود که یک نوزادی رو در بدن داشت و اون در واقع هلیکوپتر نبوغ بود، بالگرد مریخی انجنویتی یا نبوغ، که بعد از مدتی که پرسیویرنس یا استقامت فرود اومد روی مریخ، نبوغ از دلش خارج شد و بعد از چند وقت اولین پروازش رو انجام داد که اولین پرواز یک دست ساخته بشر در جای غیر از زمین بود. با ذکر این نکته که جو مریخ 1% جو زمین غلظت داره همونطور که گفتیم، و تصور بکنید که پرواز یک بالگرد چقدر میتونه سخت و پیچیده باشه. اصلا شاید ما به عنوان عوام علاقمند به این حوزه توقع نداشتیم اصلا یه پرواز موفق هم انجام بده، تا اینکه الان چندین پرواز موفق انجام داده و در واقع همچنان ماموریتش ادامه داره.
خیلی خب، ما کمتر از 2 دقیقه زمان داریم، به نظرم بریم برای جمع‌بندی دیگه و به ما بگیم که فکر میکنه آینده ماموریت‌های مریخ به کدام سمت میره. حالا گفتی به وقتی میگن 40 سال دیگه، 50 سال دیگه، 80 سال دیگه، ولی ظاهرا خیلی نمیشه به این اعداد اعتنا کرد.
دقیقاً، من خیلی برام مهمه که دو تا مسئله رو اینجا از هم جدا بکنم. یکی اینه که من همیشه اسمشو میذارم آزمندی بشر. ما میخوایم بریم مریخ رو کلونایز کنیم، شهر بسازیم و زندگی بکنیم. و شما نکته خیلی خوبی اشاره کردین، گفتیم ما میخوایم بریم میلیاردها دلار، تریلیون ها دلار هزینه کنیم که روی مریخ ساکن بشیم، چرا با اون سرمایه زمین رو نجات ندیم؟ این میره تو اون بخش آزمندی که معمولا سازمان های فضایی روی این قضیه تمرکز نمی کنن، ولی سازمان های فضایی روی چیزی تمرکز میکنن که ما بهش میگیم ماموریت های مریخ، و اون اینه که ماموریت ها، ربات ها، دست ساخته های بشر برن به ورای زمین و اونجا کاوش بکنن، یا اگر انسان های قرار برن، انسان های متخصصی باشن که در قالب گروه های کوچک برن و کاوش هایی رو انجام بدن. که چی؟ که دانش ما بیشتر بشه، که ما مرزهای دانش بشر و اون آتش سیری ناپذیر کنجکاوی بشر رو به یک جایی برسونیم. و نکته خیلی مهم اینه که آینده ماموریت‌های مریخ در اون حوزه‌ای که سازمان‌های فضایی دارن انجام میدن، با بازگرداندن اولین نمونه سنگ‌های روی مریخ به دوران جدیدی وارد خواهد شد.
خیلی ممنونم از شما محمد صالح تیمار عزیز، روزنامه‌نگار علم و مدرس نجوم. امیدوارم فرصت باشه که ما در برنامه‌های بعدی هم بیشتر در خصوص مریخ بشنویم. خانم‌ها، آقایان، سپاسگزارم از همراهی شما با علم بهتر است رادیو تهران. ما 2 هفته آینده برنامه نداریم و بعد از اون ایشالا برمیگردیم. خداحافظ.
از اون به دریا تا کهکشان، از رشد یک سلول تا نفسهای عمیق یک درخت، برای به دست آوردن ثروتی عظیم، ثروت است.
تهیه کننده و سردبیر آرزو مددی، صدا بردار سعید خلیل نژاد، هماهنگی فرشته یوسف پور، ارتباطات یاسر کتاییان، کارشناس محمد صالح تیمار، مجری محمد حسین امیدی.
مردم خودشون رو صاحب رسانه میدونن، صاحب صدا و سیما میدونن.
میخوای بدونی دور و بر تو تهران چی میگذره؟
ببین شما اگه تعرفه داری به یه شکلی مدیریت بشی که این تعرفه رو نشه زیر سوال بود.
بذار وسیع تر نگاه کنیم. میخوای بدونی در ایران و جهان چه خبره؟
نمایندگان مجلس قانون رو وضع کردن که از خودشون سیانت
بشه. سیانت منظور این که مثلا در دام ها نیفتن.
اینجا همه چیز برای مردم شفافه.
خیلی ها میگن که ببین شارلاتان چرا تو رو نمیگیرن، با ما هستی یا با اونا هستی؟
مطالبه‌گر خواسته های شماییم.
نه نترو داریم نه اتوبوس داریم، باید همیشه نیم ساعت فقط واسه ماشین وایسیم.
اینجا کجاست؟ تهران 360، رادیو تهران.
۲۱:۵۶ است. شنونده رادیو تهران هستید.
یک مسابقه، یک سوال.
یک سوال، یک برنده.
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما.
مسابقه 94
رادیو تهران.
کافیه گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه
94 رادیو تهران.
بله، این مسابقه 94 رادیو تهران که کمی در موردش شنیدید، یه مسابقه پیامکی سه گزینه‌ایه و شما میتونید هر روز تا ساعت 21 با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه مورد نظرتون به سرشماره 30094 توی این مسابقه شرکت کنید. فقط یادتون باشه که شماره مسابقه رو به حروف بنویسید حتما. مثلا بنویسید 25، یه فاصله بدین، جیم، الف، ب. خب سوال شماره 26 اینه که عملیات افتخار آفرین مرساد در پاسخ به کدام عملیات صورت گرفت؟ الف عملیات فروغ جاویدان مجاهدان، ب عملیات فروغ جاویدان رژیم بعثی، جیم گزینه الف و ب. و برنده سوال شماره 25 خانم یا آقایی به شماره تلفن 0902 4 شماره آخرشون 8120 که مبارکشون باشه، با ما همراه باشید.
تهران به وقت سعادت آباد.
سلام کن، خجالت بکش، به من نه به مردم.
حضور شما در کنار ما در سعادت آباد افتخاره و سلام میکنم به همه شما که اینقدر
سعادت آباد یه مجله رادیویی با موضوعات سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی.
آره دیگه، خبرش الان اعلام کردن.
سعادت آباد رادیو تهران روی موج FM ردیف 94 و موج AM ردیف 1332 همراه شماست.
بسیار توپ، خفن، عالی.
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12 تا 13:30.
کی گفته تو سعادت آبادی؟
من سعادت آبادم.
فرصت نکردید سعادت آباد رو بشنوید؟ به برنامه کاربردی ایران صدا سر بزنید و هر قسمتی رو که خواستید از آرشیو رادیو تهران گوش کنید.
حضیتم نکن.
و البته میتونید سعادت آباد رو از طریق صفحه رادیو تهران در فضای مجازی به نشانی تهران 360 و وبسایت رادیو تهران به نشانی radiotehran.ir پیگیری کنید.
دقیقاً.
آها راستی اینم بگم، میتونید سعادت آباد رو از طریق رادیو نمای رادیو تهران به صورت تصویری ببینید از طریق سایت شبکه و گیرنده های دیجیتال.
ما باید به این نکته هم خوب دقت کنیم.
سعادت آباد کاری از گروه تهران و رویدادها.
نمیدونم دقیقاً کجایید، اما هر کجا که هستید گوشتون کنار صدای منه و امیدوارم هر کجا که هستید دلتون شاد باشه، نفستون رو با خیال راحت بکشید، با ما همراه باشید. ساعت 22، اینجا تهران، استدیو پخش رادیو تهران.